صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات، اشرف نژاد. این کتاب اعترافات غلامان، نویسنده حمید رضا شاه آبادی، فصل هفتم.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان همیشه همراه رادیو نمایش با برنامه دانایی توانایی است. میهمان لحظه های شماییم. قراره در این برنامه ضمن معرفی کتاب اعترافات غلامان نوشته حمید رضا شاه آبادی، داستان کتاب رو هم به صورت کتاب صوتی با هم بشنویم. این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان در سراسر کشور طراحی شده. در این برنامه ما هر روز بخشی از کتاب اعترافات غلامان رو تقدیم شما میکنیم و از اون بخش پرسشی رو مطرح میکنیم. اگر با دقت شنونده باشید حتما میتونید پاسخ بدید. بریم به سراغ بخش دیگری از کتاب اعترافات غلامان نوشته حمید رضا شاه آبادی.
هنگام نماز باران من کنارش بودم، همه جا من کنارش بودم، در خانه، در مسجد، کوچه و بازار و حتی پشت در تالار بزرگ قصر خلیفه. هیچ وقت تنهایش نگذاشتم، حتی وقتی در اتاق خانهش خلوت می کرد و نماز می گذاشت، من پشت در اتاق می نشستم و به ذکرها و دعاهایش گوش می دادم. برایش غذا می بردم، آب می بردم تا دستهایش را بشوید و سجادش را پهن می کردم و او همیشه از من تشکر می کرد. می گفت تو خیلی زحمت می کشی، خداوند تو را به راه راست هدایت کند. و من می گفتم شما میهمان ما هستید، آنچه انجام می دهم تنها ادای وظیفه میهمان نوازی است. و او لبخند می زد و می گفت خداوند گناهان تو را عفو کند. وقتی برایش میهمان می رسید، همه جا او و میهمانش را همراهی می کردم و پیوسته می گفتم اگر امری دارید بفرمایید. اگر نامه‌ای می رسید، خودم نامه را می گرفتم، باز می کردم، پیش رویش می گذاشتم و مؤدب کنارش می ایستادم تا نامه را بخواند. بعد نامه را می بردم و کنار کتاب ها و نوشته هایش می گذاشتم و زود بر می گشتم تا اگر قصد جواب نوشتن دارد کمکش کنم. من هیچ وقت تنهایش نگذاشتم. در لحظه های تلخ و شیرین زیادی کنارش بودم. مثل شبی که آشفته و پریشان از مسجد برگشت و در آستانه خانه دستهایش را بالا برد و با صدایی لرزان گفت خدایا اگر نجات من از این گرداب که در آن گرفتار شدم تنها با مرگ من میسر می شود، آن را زودتر برسان. یا روزی که نامه ای از مدینه برایش رسید، آن روز او مهر نامه را از دور شناخت، با دیدن آن چون کودکان بیتاب شد و قبل از آن که من نام فرستنده نامه را از روی مهر آن بخوانم، آن را از دست من گرفت. خوب به یاد دارم ابتدا نامه را روی چشمهایش گذاشت و بعد مهر آن را شکست و با چشمانی که می درخشید نامه را خواند. مشتاق بودم بدانم نامه را چه کسی فرستاده که دیدنش آنقدر او را خوشحال کرده است. بعد از خواندن نامه آرام آن را تا کرد، روی زانویش گذاشت و به دیوار روبرو خیره شد. بیتاب بودم بدانم چه کسی نامه را نوشته و سکوت او بیتابیم را بیشتر می کرد. تعظیم کوتاهی کردم و گفتم مولای من، این نامه از چه کسی بود که چنین شما را خوشحال کرد و تحت تأثیر قرار داد؟ او آرام صورتش را به سوی من برگرداند و گفت خواهرم فاطمه معصومه. صدایش هنگام ادای نام خواهر از شوق لرزید. گفتم معلوم است دلبسته خواهرتان هستید. چشمانش را دوباره به دیوار مقابل دوخت و سر تکان داد و گفت آری، من و او علاقه بسیاری به هم داریم. گفتم اما انگار در نامه چیزی بود که شادیتان را خراب کرد. یک بار دیگر نگاهم کرد. این بار چشمانش پر از اندوه بود. گفت نوشته است قصد دارد برای دیدارم راهی مرو شود. نوشته طاقت این همه دوری را ندارد. نوشته دور نیست که از دلتنگی بیمار شود. یا و صدایش با بغضی که در گلویش افتاد لرزید و خاموش شد. گفتم این که چیزی نیست، خواهر و برادر بعد از مدتی دوری به یکدیگر میرسند، دیدارها تازه میشود و دلها شاد، چه چیز باعث شده شما ناراحت شوید؟ و او خیره به دیوار روبرویش گفت گویی خواست خدا این است که هر دوی ما در غربت بمیریم. گفتم این چه حرفی است که میزنید؟ چه کسی گفته شما غریبید؟ همه ما دوستان شما هستیم، همه از صمیم قلب به شما عشق می‌ورزیم و آماده ایم تا هر چه بگویید انجام دهیم. اگر روزی همه شما را رها کنند، این غلام کوچکتان دست از دامن شما بر نمی‌دارد. نمی‌بینید چطور همیشه و همه جا با شما هستم؟ اگر خواهرتان به مرو بیاید، برای او نیز همین گونه خواهم بود. پس چرا فکر می‌کنید اینجا غریب و تنهایید؟ او یک بار دیگر به من نگاه کرد. این بار چشمهایش خیس و قرمز شده بود. کمی خیره به من نگاه کرد و بعد با لحنی محکم گفت تنهایم بگذار. و من همه اینها را نوشتم. در خانه علی ابن موسی چیزی رخ نداد که من ننوشته باشم. در پایان هر شب وقتی او به بستر می رفت و می خوابید، من به اتاقم می رفتم. کاغذهایم را که در صندوق چوبیم پنهان کرده بودم بر می داشتم و آنچه در طول روز دیده بودم می نوشتم. حرفهایش، آمد و رفتهایش، کسانی که به دیدارش می آمدند، نامه هایی که به دستش می رسید، آنچه می خرید، من حتی دعاهایش را بعد از هر نماز می نوشتم. مثلا شب بعد از جشن ولایت عهدیش، وقتی بعد از نماز عشا دعا کرد و گفت خدایا، آنچه من امروز پذیرفتم چیزی بود که یوسف پیامبر نیز پذیرفت. او هم عزیزی مصر را قبول کرد. به رحمتت که این عذر را از من بپذیر. من کلماتش را خوب به خاطر سپردم و نوشتم. نوشتن من همیشه تا پاسی از شب طول می کشید. بعد نوشته هایم را به قاصدی می دادم که مخفیانه از دارالخلافه می آمد و آنها را می گرفت و می برد. آنگاه ساعتی می خوابیدم تا نماز صبح که دوباره برخیزم و مراقب اعمال او باشم. به من گفته بودند این کار سخت و این بیخوابی های شبانه سرانجامی نیکو برایم به دنبال می آورد و من باور کرده بودم. سالها بود که در پی سرانجامی نیکو بودم. از زمانی که پایم زیر گاری مطبخ خلیفه ماند و له شد. با غلامان دیگر کیسه های آرد گندم مخصوص دارالخلافه را خالی می کردیم که چرخ گاری شکست و گاری با بار سنگینش روی پایم افتاد. پایم از چند جا شکست و زمین گیر شدم. وقتی از جا بلند شدم دیگر لنگ بودم. مدتی خرجم را دادند و بعد خواستند از دارالخلافه بیرونم کنند که التماسشان کردم و قسمشان دادم بگذارند بمانم و کار کنم. گفتند غلام لنگ به کار ما نمی آید. گفتم من سواد دارم و خط نوشتن می دانم. خواندن و نوشتن به چه کار مطبخ می آید؟ شرح فتح و ظفر طباخان را می خواهی بنویسی؟ کاری بدهید که بتوانم انجام دهم. از تو هیچ کاری بر نمی آید. ناظر مطبخ خلیفه گفت فردا صبح راه بیفت و برو. و بعد خندید و اضافه کرد برو برای خودت اربابی پیدا کن. دل شکسته به کنجی رفتم و به فردایی فکر کردم که گرسنه و بیچیز راهی کوچه و بازار می شدم. اما همان شب اتفاقی افتاد که زندگیم را تغییر داد. نیمه های شب وقتی از فرط آشفتگی و استراب خواب از چشمم رفته بود و از غلط زدن بسیار روی بستر خود خسته شده بودم، از خوابگاه غلامان مطبخ بیرون آمدم و در حاشیه میدانگاه دارالخلافه به دیواری تکیه دادم و نشستم. هیچ صدایی نمی آمد. مهتاب همه جا را مثل روز روشن کرده بود. نشستم و به آسمان و ستاره هایش نگاه کردم و به فردایی که به زودی از راه می رسید فکر کردم. چیزی نگذشت که از سوی انبار مطبخ صداهایی شنیدم. فکر کردم کسانی آنجا مشغول کارند. گفتم بروم و با آنها صحبت کنم تا بار دلم سبک شود. راه افتادم و از پیچ دیواری که به سمت انبار می رفت گذشتم. مقابل انبار یکی از گاری‌های قصر را دیدم و دو نفر از مأموران که داشتند کیسه‌های آرد را روی آن بار می‌کردند. یکی هم کنار گاری ایستاده بود و هر کیسه‌ای را که روی آن می‌گذاشتند جابجا می‌کرد تا جا برای کیسه‌های دیگر باز شود. در همان نگاه اول فهمیدم آن که کنار گاری ایستاده باریکتر و کوتاه‌تر از آن دو تای دیگر است، آنقدر که لباس قراولان به تنش بزرگ و گشاد بود. حرکتهایش هم با دیگران فرق می کرد. ظریف‌تر و سبکتر از دوتای دیگر بود. نزدیکشان که رفتم متوجه من شدند. یکی از نگهبانها که به من نگاه می کرد کیسه آرد را طوری لبه گاری گذاشت که لیز خورد و به زمین افتاد. با افتادن کیسه هر سه دست باچه شدند. آن که کیسه را انداخته بود خم شد تا برش دارد و آن که باریک بود و کنار گاری ایستاده بود هم خم شد تا کمکش کند. آن وقت بود که کلاه خودش افتاد و من سرش را دیدم که با دستمالی پیچیده شده بود و یک لایه موی بلند سیاه از زیر دستمالش بیرون افتاده بود. به هیچ شکی فهمیدم او زنی است که لباس قراولان را پوشیده است. زن بیدرنگ کلاه خودش را برداشت و روی سر گذاشت. بعد دست باچه دوباره خم شد و همراه قراول دیگر کیسه آرت را بلند کرد و روی گاری گذاشت. بعد هر سه رو به من کردند و سلامی گفتند. من هم جوابشان را دادم و طوری رفتار کردم که انگار هیچ چیز ندیدم. گفتم کمک نمی خواهید؟ گفتند نه. و من گفتم عجب روزگاری شده، ناظر مطبخ در این وقت شب مرا بیدار کرده تا از شرابخانه برای شراب بیاورم. و قبل از آنکه جوابی بدهند از کنارشان گذشتم. می دانستم از پشت سر نگاهم می کنند، پس عجله نکردم و آرام تا آخر دیوار انبار رفتم و از آنجا پیچیدم به سمت چپ و بعد با پای لنگم چنان شروع به دویدن کردم که کسی با پای سالم هم به گردم نمی رسید. فلفور خودم را به قراول خانه رساندم و محکم به در کوبیدم و فریاد کشیدم دوست دوست، انبار خلیفه را غارت می کنند. چیزی نگذشت که در باز شد و قراولان بیرون ریختند. سرکرده قراولان در حالی که قلاف شمشیرش را به کمر می‌بست پرسید دوست کجاست؟ چند نفر بودن؟ گفتم سه نفر، جلوی انبار دیدمشون، تا فرار نکردن بگیریدشون. همه به طرف انبار دویدند و من سرمست از کاری که کرده بودم به دیوار قراولخانه تکیه زدم و پای دردناکم را مالش دادم. آن سه تن را گرفتند. دو نفرشان از قراولان قصر خلیفه بودند و دیگری زنی بود که لباس قراولان را پوشیده بود. در بازجویی معلوم شد شوهر زن پیش از این از نگهبانان قصر خلیفه در بغداد بوده است که در زمان خلافت امین چون علوی بوده از قصر بیرونش می کنند. مرد علوی زن و بچهش را بر می دارد و راهی مرو می شود تا شاید در جوار برادر خلیفه مأمون امن و آسایش بیشتری داشته باشد و بتواند در قصر ولیعهد برای خودش کاری دست و پا کند. غافل از آن که جنگ میان دو برادر شروع شد و همه جا را هرج و مرج فرا گرفته است. در بین راه آنها دوچار حمله راهزنان می شوند. راهزنان مرد را می کشند و بیشتر مال و اموال او را به غارت می برند. بعد از آن زن با سه بچهش به سختی خود را به مرو می رساند. در مرو شبها را در کوچه ها سر می کند و بعد از مدتی از حسیر بافی مختصر آیدی به هم می زند و بیغوله ای پیدا می کند تا بچه هایش را در آن بزرگ کند. اما درآمد زن آنقدر نبوده که کفاف سیر کردن بچه هایش را بدهد. یک شب که بچه ها از گرسنگی ناله می کردند، زن طاقت نمی آورد و لباس قراولی شوهرش را که از او به یادگار مانده بود می پوشد و شبانه به قصر می رود و با زیرکی از انبار خلیفه قدری خوراکی می دزدد و برای بچه هایش می آورد. این کار را چند بار دیگر نیز تکرار می کنند. مدتی بعد دو تن از دوستان قدیمی شوهرش را در قصر خلیفه می‌بیند و وضعش را به آنها می‌گوید. از آن پس آن دو نیز به زن در دزدی از انبار کمک می‌کنند. وضع زن که بهتر می‌شود، تصمیم می‌گیرد از این پس در هر دزدی چیز بیشتری با خود بردارد و آن را بین دیگر گرسنگان مرو قسمت کند. این طوری می‌شود که هر چند وقت یک بار با لباس قراولی به قصر می رفته و با کمک دو دوست شوهرش چیزهایی را از آرد و حبوبات گرفته تا شکر و نمک از قصر می دزدیده و با گاری دارالخلافه از قصر می برده است. دعا دو هم دستش هم صبح روز بعد گاری را به قصر برمیگرداندند و وضع انبار را طوری به هم میزدند که دزدی زن معلوم نشود. این کار ادامه داشته تا آنکه من آنها را دیدم و با زیرکی و کاردانی خبرشان را به قراول خانه دادم. آن زن و دو قراول هم دستش را سه روز بعد گردن زدند و مرا به پاداش کاری که کرده بودم در مطبخ نگه داشتند، تا آنکه یک روز رئیس ماموران خفیه خلیفه مرا پیش خود خواند. وقتی پیشش رفتم به من محبت کرد و گفت کار مهمی کردم. بعد از من خواست در مطبخ و در تمامی قصر هر چیز مشکوکی دیدم به او بگویم و من هم با خوشحالی پذیرفتم. مدتی بعد از من خواستند بعضی از مأموران قصر را زیر نظر داشته باشم و هرچه از ایشان میبینم بنویسم و به رئیس مأموران خفیه بدهم. من هم همین کار را کردم تا آنکه علی ابن موسی به معرف آمد. آن وقت رئیس مأموران خفیه به من گفت باید به عنوان خادم علی ابن موسی به خانهش بروم و حتی یک لحظه تنهایش نگذارم. گفت باید همیشه با او باشم و هرچه میکند بنویسم و هر شب برای او ارسال کنم. گفت اگر این کار را درست انجام بدهم سرانجام نیکو خواهم داشت و من نیز چنین کردم. روزی که خلیفه از علی ابن موسی خواست تا نماز باران بخواند، من خیلی زود خبردار شدم. ماموران خلیفه عمدن خبر را پخش کردند تا همه بدانند خلیفه از ولیعهد خود چه درخواست کرده است. آن روز نزدیک غروب علی ابن موسی در حالی که سخت در فکر فرو رفته بود از راه رسید. مثل همیشه کنار حوض خانه وضو گرفت و به اتاقش رفت. شب شام نخورد و تا دیر وقت نماز خواند. نمازهایش آنقدر طول کشید که من دیگر تاب نیاوردم. به اتاقم رفتم و گزارشهایم را نوشتم و تحویل قاصد دادم و خوابیدم. صبح بعد از نماز علی ابن موسی صدایم کرد و گفت به قصر خلیفه برو و بگو از قول من به خلیفه پیغام دهند دیشب جدم رسول خدا را به خواب دیدم و ایشان به من فرمود روز دوشنبه نماز باران را بخوانم. بگو روز دوشنبه نماز را خواهم خواند. روز دوشنبه صبح زود وقتی که هنوز هوا روشن نشده بود صدها تن از مردم مرو بیرون دروازه شهر جمع شده بودند تا نماز باران بخوانند. علی ابن موسی در حلقه 10 غلام جنگی از خانه بیرون آمده و پیاده راهی دروازه شهر شد. پیراهن سفید ساده‌ای پوشیده بود و دستار نخیش را به سر بسته بود. من پشت سرش تقریبا می دویدم. علی ابن موسی گام‌های بلند برمی داشت و برای من با پای لنگم دشوار بود از او دور نمانم. بین راه مردم زیادی با دیدن ایشان راهی نماز شدند. از دروازه شهر که گذشتیم مردمی که بیرون دروازه منتظر بودند به استقبال من آمدند. پیشا پیش آنها پیرمردی سپید مو با صدای بلندی گفت ای فرزند رسول خدا، بی آبی امان من را بریده، اگر خشک سالی ادامه پیدا کند دیگر چیزی برای پر کردن شکم خود و کودکان من نخواهیم داشت. امید من به توست، از خدا بخواه تا باران ببارد. دیگران نیز هر کدام با سخنی حرف پیرمرد را تایید کردند. در جواب آن همه حرف علی ابن موسی تنها گفت بیشک خداوند خیر ما را بهتر از هر کس دیگری می شناسد و بعد جلو رفت و رو به قبله پیشا پیش مردم به نماز ایستاد. مردم به سرعت صفهای نماز را تشکیل دادند و نماز شروع شد. من که نزدیک علی ابن موسی ایستاده بودم دیدم که او در حال نماز گریه می کند. در صفی که من ایستاده بودم نیز چند نفر گریه کردند و چیزی نگذشت که صدای گریه از تمام صفهای نمازگزاران بلند شد. علی ابن موسی نمازش را که تمام کرد از جا بلند شد و رو به مردم گفت شما همینجا بمانید و خالصانه به درگاه خدا دعا کنید. بعد خود به راه افتاد و در گرگومیش هوا از تپهی که در سمت شرق بود بالا رفت. روی تپه نشست و دستهای خود را برای دعا بالا برد. پایین تپه مردم ولوله می کردند. عده‌ای دست به دعا برداشته و می گریستند و عده‌ای با یکدیگر صحبت می کردند. علی ابن موسی همچنان دعا می کرد. خورشید آرام آرام از سمت مشرق و پشت تپه‌ای که او بر آن نشسته بود بیرون آمد. چیزی نگذشت که در درخشش خورشید تنها سایه‌ای از علی ابن موسی که بر فراز تپه نشسته بود دیده می شد. مردم خسته شده بودند. دیگر جز چند نفری کسی دعا نمی کرد. بیشتر مردم با هم حرف می زدند. کمی که گذشت عده‌ای از جا بلند شدند و ناامید از بارش باران راهی کسب و کار خود شدند. تعداد این گروه بیشتر و بیشتر می شد که بادی شروع به وزیدن کرد و بعد از آن یک نفر فریاد کشید: به مغرب نگاه کنید. در یک لحظه نگاه همه به آسمان مغرب خیره شد. باد دسته ای ابر سیاه را با خود به سوی مرو می آورد. مردم هیجان زده از جا بلند شدند و همهمه کنان با دست ابرها را به هم نشان می دادند. کمی بعد صدای رعد بلند شد. مردم از شادی فریاد کشیدند، اما ناگهان کسی صدا زد: صبر کنید، این ابرها مأمور شهر شما نیستند. علی ابن موسی بود که از تپه پایین آمده بود و با مردم سخن می گفت. یک باره اشتیاق مردم سرد شد. همه آرام گرفتند. ابرهای سیاه از بالای سر مردم گذشتند و دوباره آسمان صاف شد. یک نفر رو به علی ابن موسی فریاد کشید: پس کی باران می رسد ای پسر رسول خدا؟ و او جواب داد: اگر خدا بخواهد زود. منتظر بمانید و دعا کنید. سپس رو به آسمان فریاد کشید: بارالها، ما را با رحمت بی انتهایت سیراب کن. آن وقت دوباره بادی شدید شروع شد و دسته دیگر ابر سیاه از مغرب جلو آمد. ابرها با سرعت به سوی مردم می آمدند. همه فریاد شادی می کشیدند. کمی بعد صدای رعد و برق همه جا پیچید. علی ابن موسی فریاد کشید: ای مردم، این ابرها مأمور شهر شما هستند. به خانه هایتان بروید و آرام بگیرید تا از گزند بارانی که به شدت خواهد بارید در امان باشید. و خود به راه افتاد. مردم نیز در حالی که چشم از آسمان نمی گرفتند راهی خانه هایشان شدند. ساعتی بعد وقتی همه در خانه هایشان بودند، باران شدیدی شروع شد که اهل مرو هیچ وقت مانند آن را ندیده بودند.
بخش دیگری از کتاب اعترافات غلامان نوشته حمیدرضا شهاب‌آبادی رو با هم شنیدیم و ما رسیدیم به پرسش این برنامه: نامه‌ای که موجب خوشنودی امام رضا علیه السلام شد از طرف چه کسی بود؟ نامه‌ای که موجب خوشنودی امام رضا علیه السلام شد از طرف چه کسی بود؟ برای پاسخ به سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید. به برنده مسابقه جایزه ارزنده‌ای به رسم یاد بود اهدا خواهد شد. متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. ادامه کتاب رو فردا رأس ساعت 17 در برنامه دانایی توانایی از شبکه رادیوی نمایش با هم خواهیم شنید. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یه پیشنهاد ساده.
اوه الو سلا، چی میگی اول صبحی باز؟
پس بیداری؟
آره بابا، خیلی وقته بازار رو چک میکردم.
پیامی که مون دیدی؟
بله،
سریمون سهامی که نوشتم و بخرم.
عجله نکن پسر، یکم آروم باش.
بازار علکی نیستش که اینجوری دست دست میکنی.
عزیز من، نمیشه که آدم یه سهامی رو نشناخته همینطوری بری بخره.
من دارم بهت میگم بخر، از بازار جا میمونی.
خیلی خلاص، سهم خوب بازم از قطعی که نیومده. طلا هم باشه وقتی ندونم چیه نمیخرم.
کارات غیر آدمی زادیه دیگه. یه جایی که به نفته به حرف آدم گوش نمیده.
ببین این سهامی که تو نوشتی من نگاهش انداختم، نقطه مثبت زیاد داره اما منفیاش هم کم نیست.
حالا همه برای ما شدن تحلیلگر خفن.
این که خوبه هم تحلیلگر خفن بشن، یعنی بازار مثبته. اما من به شخصه همش ادعایی ندارم.
چرا دیگه، همینه، دوست داری تکی بری جلو. یا قضیه اینه که اصلا میدونی چیه، به من اعتماد نداری.
آقا به من اعتماد نداری؟ چی حرفا چیه تو میزنی؟ من فقط نمیفهمم تو چرا میگی بخرم.
هم رسیده، من که با تو دشمنی ندارم.
خب عزیزم اگه دلیلی داری به منم بگو، اگه نداری که واقعا خطرناکه خرید این سهام.
من اون چیزی رو که باید بهت گفتم، سهام مثل میوه درخته، اگه دیر بچینی دیگه به دردت نمیخوره.
ببین من دوست دارم سهام شرکتی رو بخرم که طرح داشته باشه. طرح چی؟ طرح توسعه.
این روشن فکر بازی ها رو بذار کنار بابا،
آینده نگریه دیگه.
حالا تو امروز درسته که به فکر فردایی.
الان ببین همین کشورهای آسیایی که پیشرفت کردن، اوراق بهادارشون خیلی تو تامین پروژه هاشون نقش داره.
اوه بابا دکتر، به ما یاد بده تو این مدت چطوری انقدر خودتو کشیدی بالا.
چیزی نگفتم که، منظورم این بود که روی بورسم خیلی حساب دارم باز میکنن. آره
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره ۱، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره ۲ و ارتباط با کارشناس جلید شماره ۳ را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره ای انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه.